بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی، صفحه 66، تاریخ 5/9/1401، جلسه 39. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت سلام علیکم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین سلام علیکم و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در نتیجه گیری مرحوم آقای هلی از بحث بود، اما یک پاورقی هست که گذاشته بودیم، این پاورقی رو نخوندیم در صفحه 63. قبل از اینکه بحث خودمون رو که در صفحه 66 هست ادامه بدیم، این پاورقی صفحه 63 رو هم میخوانیم، بعدش ادامه بدیم بحثمون. ببینید در صفحه 63 ایشون کلامی رو از مرحوم مقدس اردبیلی نقل کرد که مقدس اردبیلی فرمود این آیه و ان تستقسمو بالازلام در این جمله دو تا احتمال هست. یکی این که مقصود از تستقسمو استقسام بالازلام استخاره باشد، و دیگر این که مقصود از اون طلب قسمت در مورد اون شطوری که میکشند جزور باشه. فرمود بنابر احتمال اول، عبارتشو نگاه کنید، فرمود که و علاهازا یفهم، داره متن کیو میخونم، خود اردبیلی تو متن رو میخونم، و علی هذا یفهم تحریم الاستخاره المشهوره. ده اگر این روایتی که الان خوندیم در رابطه با استخسام به ازلام، ای که میگه مقصود از آیه این استش که استخاره و طلب خیر میکردن، اگه مقصود این باشد، پس معلوم میشه استخاره مشهوره حرمتش فهمیده میشه، ولی چون اکثرا قائل به جواز بلکه استباب شدن، پس باید بگیم این تفسیر اول باطله. چی میگه اردبیلی؟ سه تا راه داریم، یا تفسیر اول رو بگم باطل، اصلا این آیه تفسیرش این نیست، تستخسمو بالازلام منیش اون طلب خیر کردن با این تیرک ها و چوب ها نیست، یا بگیم درسته، چرا همون طلب خیر کردنه، ولی سبب تحریمش یه نکته خاصیه مجرد نصه، یعنی ما چون روایت داریم در اینجا و الا مقتضای قاعده این بود که اشکالی نداشته باشه. حالا به خصوص چون آیه داریم، اشتباه گفتم روایت داریم، چون آیه داریم فرمودن ان تستقسمو بالازلام، به این خاطر آیه قائل میشیم به حرمتش. این دو احتمال. سوم این که بگیم نه، خدمتتون عرض بکنم که این آیه میخواد به طور کلی استخاره و طلب خیر را حرام بکنه، اون استخاره ای که ما انجام میدیم از تحتش خارج شده است به نص. این سه احتمال رو کی داده؟ مقدس اردبیلی. آقای هلی میخواد هر سه احتمالش رو که در این ایشون داده، این سه احتمال رو باش مباحثه و مناقشه کنه در هر دو. حالا بیاید پاورقی صفحه 63، قد علق، پاورقی شماره 3، قد علق شیخنا یعنی مرحوم هلی دام از الله علا ما زهب علیه المقدس الاردبیلی، منا تعلیق زده است، یعنی تعلیقی و حاشیه زده، حاشیهش اینه، اقول قوله فهو دلیل و بطلان الاول. این چه گفت که اینی که ما روایات داریم استخاره مستحبه، پس معلوم می شود قول اول که یعنی انتستقسمو بالازلام، اشاره به تعیین خیر و شر از راه این استقسام داره، پس ای اصلا این تفسیر آیه نیست، این باطله. میگه لا سبیل الا بطلان الاول. جناب محقق حلی میفرماد راهی نیست که نمیشه بگیم اولی باطل، بگیم تفسیر غلطه. چرا؟ لما تقدم من روایت ظاهرت فی، تو اون روایت همین بود که میومدن و طلب خیر میکردن با این واسه، تو روایتی که قبلا خوندیم همین بود دیگه. ما الان سه تا روایت خوندیم تو مباحث صاحب، همین قبل از اینکه اینجا بیاییم سه تا روایت خوندیم. تو روایت ها این بود که بله یک کاغذهایی رو میدوشت، یه چوبار میدوشتن امرنی ربی، یه چوبار میدوشتن نهانی ربی، یه چیزی هم چیزی توش نمیدوشتن. تو روایات بود دیگه، ما نمیتونی بگیم که این تفسیر باطله، این تفسیر که تو روایات آمده. پس این احتمال اول که ایشون میگه درست نیست. بعدش ایشون یه احتمال دومی داد، قوله بل به مجرد نصف. او دنبالش دیگه روشنه دیگه، لما تقدم من روای ظاهر فی و هی متضمن تفسیر از آن بناهی التی یستقسمون به ها فی امور انفل جاهلیه. توی روایت بود که اونا با همینا طلب قسمت در اون، چون که یا قرعه میکشتن برای افعالشون که بکنن یا ترک کنن. این مال جمله اولش. حالا تعلیقه میزنه به جمله دومش، قوله بل به مجرد نص مخصوص به ذالک الفعل الخاص. این که بگیم بابا اینجا نص داریم، علل قاعده قرعه اشکالی نداره برای اینکه چی کار انجام بدم یا انجام ندم، ولی این نص مخصوص است که بله این قرعه ای که اینها میکشیدن این قرعه رو خارج کرده، این رو حرام دانست. بگه این جمله از ظاهر فی ان مراده ان القاعده تقتضی جواز ما ذکر من التفعل بالازلام، چون میگه اینجا نص خاصه، میخواد بگه مقتضای قاعده جوازه، میخواد بگه مقتضای قاعده جواز تفعل به ازلامه و استخاره هم از قبیل تفعل به ازلامه، استخاره که ما میذاریم اونم از قبیل تفعل به ازلامه و علل قاعده همشون جایزه، علل قاعده همشون جایزه. اینجا یه دو سه کلمه توی این متن باید افتاده باشد، باید دنبالش تا اینجا که رسیده و ان الاستخاره من قبیل تفعل بالازلام دنبالش باید باشد، لکن التفعل بالازلام قد حرمت. اینجا این چند کلمه افتاده، لکن التفعل بالازلام قد حرمت. چرا حرمت؟ لخصوصیت تقتضی تحریمه. روشن شد؟ این چند کلمه رو باید اینجا اضافه کنید، این افتاده از نوشتار. لکن التفعل بالازلام قد حرمت، این پنج کلمه رو اینجا اضافه کنید. این تفعل به ازلام حرام شده؟ فهمیدی کجا گفتم اضافه کنی یا نه؟ نیامد ها؟ تو باغش نیستی؟ بله، لخصوصیت تقتضی تحریم.
علالقاعده همش جایز بوده.
آره علالقاعده جایزه، این یکی به خاطر خصوصیتی اقتضای تحریم پیدا کرده است. وحیه کونها بله. خب میگه این مقصودش اینه، درستم هست از ظاهر فیان نه بل به مجرد این از ظاهر فلان و ان الاستخاره من قبیل تفعل بالازلام، اما حرام شده به خاطر یه خصوصیتی و هی کونها من فروع عبادت الاسنام، چون عبادت به خلاف استخاره، اون نه اون مباینه با تفعل از الازلام، تفاعل با ازلام، چه این خصوصیت نداره، فروع عبادت اصنام نمیشه. اینم تعلیقه برای قسمت دوم که در واقع ایشون میخواد بگه همش جایزه، در تفاعل با ازلام خصوصیتیه، به خاطر اون خصوصیت که فروع عبادت به ازلام است میخوام اشکالش کنیم. و من ذالک تظهر لک الخدشه فیما افاده اخیراً، از این توضیحی که اینجا دادم روشن شد اون جمله سوم چه مناقشه‌ای داره. جمله سوم چی بود؟ گفته اون استخاره خارج به نص باشه، یعنی بگیم همش
حرامه،
استخاره خارج به نص باشه. میگه و من ذالک تظهر لک الخدشه فیما افاده من کمل استخاره سن به نص فانه مبنیون علا دخول الاستخاره فتفعل الممنوعن. این باعث این مبتنی بر این هستش که این استخارم از مصادیق اون تفعل ممنوعن باشه، اما دلیل دال بر جوازش باشه. لیکن نه دلیل دال علا جوازها یکون مخصصن، یه دلیل آمده دلیل منعو از بین برده. این فیقایت البعده، اینی که شارع بیاید و استخاره رو با اینکه داخل در تفعل ممنوعنه ای رو خارجش بکنه بدون اینکه نکته روشنی داشته باشد، این بسیار بعیده. بلکه صحیح این است که از اولی دوتا حسابش جداست. استخاره طلب خیر کردن از خدای متعاله، اون استقسام بالازلام طلب خیر کردن از بوته. این دوتا ماهیتاش با هم فرق میکنه. اون طلب خیر کردن از خداست به واسطه بت‌ها، اون جایز نیست. این طلب خیر کردن از خداست لا به واسطه بت‌ها، این جایز. نه میگه نه میگه ایشون اینو میخواسته بگه، ایشون میخواسته اینو بگه، میگه این تعبیر اینه، این تعبیری که ایشون گفته اینه. ما نه، ما میگیم بابا اینا هم دوتاست. آقا اینها بحث سر این نیستش که اینا از یه بابن، اینا از دوتا بابن. اینجوری راحت تر توضیح کلام. اینها از دوتا بابن، یک باب طلب خیر کردن از خدا با واسطه قرار دادن بوته، یه وقت طلب خیر کردن از خدا بدون واسطه قرار دادن بوته. اینها از حیث طلب خیر کردن از خدا خب مشترکن، ولی به خاطر اون نقطه‌ای که در یکیش هست که از غیر خدا سیج کنه، یکیش مربوط به عبادات اصنام میشه، یکیش ارتباط به اسلام. پس به طور ماهیت اینا از هم جدا میشه. خب این پاورقی مال اینجا، از این پاورقی رد میشیم میایم صفحه 66 که محل بحثمون است. خب در صفحه من حاصل کلام ایشون رو عرض کنم تا اینجا ببینیم که به کجا رسید. ایشون وجه بعدش این هستش که اینی که اینها یک ماهیت داشته باشه و شارع بیاد یک فرد او را چی کرده باشه، وچه حالا چه گناهی اگه اینا یک ماهیت دارن. حالا مشرکین استخاره میکردن، حالا ما استخاره میکنیم، میگیم استخاره شما اشران استخاره مشرکین درست نیست، اون باطل است. اگر اینا ماهیتش یک چیز باشد، وجهی ندارد که یک فردی را استثناء بکنیم. بابا این دلیل یه نکته میخواد. ببین مثل نباید باشد ها؟ نه بابا، این که انتستقسمو بالعذاب، این که بگیم که آقا این مجرد تعبد محضه، یعنی بابا همه مردم استخاره میکردن غلط بود، مشرکین استخاره با اینکه ماهیتش با ما یکی بودا. فرض کن مشرکین نمیرفتن از بوتا، اونا همینجور میگفتن خدا یا هرچی خیر ماره، میگیم اونا استخاره میکردن، این باطل، شما استخاره میکنید باطل. باید یه چیزی داشته باشه، یه وجهی داشته باشد که بگیم که بله، حملش همین بر تعبد محض بسیار سخته. مثل اونت که فرض فرمود که یه چیزایی هست تعبد محضه، مثلا در شرایع سابق روزه درش سکوت بوده، درسته؟ سکوت در روزه بوده. الان روزه سکوت در شریعت اسلامی ما نداریم. خب یه چیزایی تعبد محضه، مثل همین که برای امتهای گذشته روزه سکوت مشروع بوده است، برای امت ما روزه سکوت مشروع نیست.
حرامه؟
بله، روزه سکوت روزه است، یعنی به عنوان اینکه این جزء روزشه، غیر از این است که آدم روزه بگیرد و ساکت باشد، نه، به عنوان اینکه این رو جزء وظائف خودش در روزه بوده که نخوردن و نیاشامیدن را از وظائف خودش در روزه میداند، این رو هم جزء وظائفش. خب اینا تعبد محضه، چون حمل برای تعبد محض تا جایی که آدم میتونه یک نکته روشنی درش پیدا بکند جا نداره. خب حالا بالاخره من واسه اون پاورقی رو خونده باشیم. الان بر میگردیم به کلام مرحوم آقای هلی در صفحه 66. حرف ایشون تا حالا رفقا این شد، میفرمود که ببینید، اول یه بار برگردیم، مدعا چیه؟ مدعا این است که آیا به آیه انتستقسمو بالازلام میشود بر حرمت و بطلان بلیت بخت آزمایی استدلال کرد یا نه؟ ایشون فرمود که اون استقسام به ازلام یه جنبه تقدس داشته که این را مقدس میدونستن، و یا اینکه حرمتش از حیث آلت قمار بوده. استقسام به ازلام درش یه جنبه تقدس دادن به اون چوبها و اینها بود و یک جنبه چی آلت قمار بودن. حالا حرمتش یا به جهت آلت قمار بودن بوده یا به جهت اون تقدس باشه، هر چی باشه تو ما نهدفی که نه، این آلات قمار را، این چیز را، این بلت بخت آزمایی را، این بلت بخت آزمایی را آلت قمار محسوب میشه و نه اینکه کسی اون را مقدس میدانه. پس این خرید و فروش این بلت بخت آزمایی، این خود خرید و فروشه و چی برای حرمتش نداریم، چون نه آلت قماره و نه چیز مقدسی میبینیم او را، این بلت را. پس این میره کنار، میموند بحث او جایزه. ایشون فرموده است، این اول بحثمون اینجاست، فرموده است در اون جایزه‌ایم که تعیین میشه و بعداً به یک شخص میدن، اینجا با میشینی وایسیم تأمل کنیم، و او تأمل این است که اینجا ببینیم که آیا این جایزه‌ای که به این آدم خاص میدهند، در این جایزه کسی داره غرامت میکشه یا کسی غرامت نمیکشه؟ یعنی این جایزه رو کسی دیگه داره غرامتش رو میکشه، زیانش رو میبینه یا نه؟ چون که در این دو حالتی که تو استقسام به ازلام بود، این زیان دادنه بود. حالا تو اون استقسام به ازلام، استقسام بعد اون شطوره بود دیگه، شطور رو قسمت میکردن. حالا یا اینجوری بود که اول اون طرفی که بایع هست پولشو میگرفت، این 10 نفر شریک میشدن، حالا میرفتن برای خودشون قرعه میکشیدن، اینجا 3 نفر غرامت بقیه رو میکشن، یا اگر نه، از اول اون مالک، اون مالک شطور پولی نمی گرفت، میگم سب میکنم ببینم کی قرعه به نامش افتاد که باید پولو بده، از او پولو میگیرم، یا اول پولو میگرفت میرفت، یا اینکه بعدش پولو میگرفت، چه فرقی توی قصه نمیکنه. ته نهایتش این بود که یه عده‌ای غرامت میکشن برای عده دیگه، یعنی شطور را یه عده‌ای بر می‌دارن، یه عده دیگه پولشو میدن، پس یه عده‌ای غرامت می‌کشن برای دیگه. حرف این بود دیگه، ایشو می‌فرماد اگه تو مانهدفی این غرامت کشیدن باشه، خب این میشه قمار، ولی ما میبینیم نیستش. چرا؟ چون به خاطر اینکه این کسی که داره جایزه میده، این شخص شخص ثالثی است، داره از مال خودش جایزه میدهد، نه اینکه اونایی که پول پرداخت کردن دارن جایزه میدن. یه کسایی پول پرداخت کردن بلیط بخت آزمایی خریدن، درست؟ اینا پول دادن بلیط بخت آزمایی خریدن، اینم یه معامله گفتیم هست، حالا یا بیع مشروطه یا هبه مشروطه یا نمیدونم به خدمت صلح مشروطه، یه معامله کردن با کی؟ با اون بلیط، اون شرکتی که بلیط میفروشه. خب این معامله کردن، حالا قرار است که اون شرکت که مالک این اموالی شده است که هبتن یا از باب صلح یا بیع مشروط بهش رسیده، این که مالک اونا شده حالا میخواد چه کنه؟ جایزه ای بده، جایزه ای برمیداره میده، کسی دیگه غرامت نمیکشه. غرامت اون گیرندگان جایزه را دهندگان پول نمیکشن. تا بگیم کسی داره غرامت این رو میکشه، یک کسی داره به دلخواه خودش از مال خودش به اونا هدیه میکنه. به کی؟ به اون جایزه برندگان، حالا یا یه نفره یا چند نفره، هر کس باشه، هر مقداری. پس بنابراین حیث غرامت در اینجا نیست. چون که نیست، پس بنابراین نه، این معامله حرام است از حیث آلت قمار بودن یا مقدس بودن، و نه اخذ جایزه حرام است از حیث قمار. اینجا قمار نیست، چون که در قمار این است که غرامت کشیده بشود، تکسب مالی که از روی غرامت کشیدن بعضی برای دیگری باشه، یعنی بعضی جور دیگری رو بکشن، مال دیگری رو بگیرن و اونا مال بدن، اینجوریه. این حاصل حرف آقای هلیه. من اجازه بدی این عبارت رو بخوانم، بعدش مطلبی رو میخوام عرض کنم. و اما استلام الجائزه، فکر کنم یه خورده اینم خونده باشم. آره، خب حالا این چون میخوام، بله نه به تر... تا کجا خوندم؟ و به تعبیر آخر نقولی جارستم. خیلی خوب، پس این توضیحش همینه. این خب بله، و به تعبیر آخر نقول ان عملیت آخر صفحه 66، یعنی آخری سطح صفحه 66، به تعبیر آخر نقول ان عملیت الاستقسام لا تشمل ما نحن فی من الیانسیب. یه این استقسام ما نحن فی شامل نمیشه. فانه يمكن القول بحرمه الاستقسام للخصوصيه الموجوده في الازلام. میگه بابا ما آیه فرموده استقسام به ازلام، نگفته است که استقسام که ولا تستقسمو که تو آیه نفرموده است که حرمت عليكم الخمر وال چی بود، انما خمر والميسر والانصاب والازلام، اینجوری بود، و ان تستقسم آخرش رسید به اینجا و ان تستقسمو بالازلام. خب نفر قسم ان تستقسمو بالازلام و دنبالش آورده، شاید توی ازلام خصوصیتیست که همین ازلام یا جنبه تقدسش یا آلت قمار بودنش. اما لکونا مقدسه و ان العمل با افتراء الله کما فی التفعل بها، که این یکی، یا لکونا من آلات القمار کما فی الاستقسام بها علی الجزور، که اینجا اونجا برای مقدس بودنه، اینجا برای آلت قمار بودنه. خب حیثش اینه و ما استقسام به ازلام مشکل داریم. اینجا هیچ کم از این دو حیث نیست، نه حیث مقدس بودن است نه حیث آلت قمار. یعنی گفتیم که اون چوبها را مقدس میدانستن از باب اینکه این یه عملی است که بود در پیش بت‌ها انجامش میداد.
دلیل حرمتش این؟
آره بده حرمت. میگه چون استقسام به ازلامه، پس بنابراین حرمتش به خاطر او ازلامشه، حالا یا به اسباب مقدس بودن یا آلت قمار بودن. و ان شئت قلت ان المحرم هو الاستقسام بالازلام لا مطلق الاستقسام، مطلق استقسام که حرام نیست، استقسام به ازلام حرامه. و به ذالک اخرجنا القرآن، و به همین راه که قرعه استقسام به ازلام نیست ما قرعه رو خارج کردیم. و به ذالک اخرجنا القرآن و الاستخاره ان اعمال تلک الازلام المنهی عنها. به همین جهت که استقسام به ازلام نمیشه ما قرعه رو، چون ازلامی در کار نیست، استخاره میجونم ازلامی در کار نیست، اون تیرک ها در بین نیست. بله، چون استقسام به ازلام نیست، اصلا استقسام است اما لا به ازلام، چون به ازلام نیست. ان المحرم هو الاستقسام بالازلام، لا مطلق الاستقسام ولو به چیز دیگر، نه به ازلام گفتن. و اخرجنا قرعه و استخاره از اعمال تلک الازلام المنهی عن. چرا؟ لان هذا الازلام یا مشکلشون یا مقدس بودن بود، و یرون انها تهدیم الی ما فی الخیر و الصلاح، و علی هذا تکون فرعا من فروع عبادت الاصنام فیجب الاسلام عنها فی جمیع الاعمال. پس این فرعی از فروع عبادت اصنام حساب میشه، چون که داشتن به اونا میگفتن که ما رو به خیر و هدایت راهنمایی کنید، پس ما باید در اعمال و مزید اجتناب کنیم، نباید از اینا استفاده کنیم، حالا چه برای قرعه چه برای استخاره نباید استفاده کنیم وقتی اونا این آلات رو مقدس میشمردن. ولا یفرق الحال فیها من هذه الجهه عن الاسلام، عن الاسلام نفسها، یعنی فرقی وجود ندارد. فیها، فیها یعنی در این عبادت اسلام ظاهرا، درسته؟ ولا یفرق، یا در او ازلام، لا یفرق الحال فیها من هذه الجهه نسبت به اسلام. این جمله چی معنیشه رفقا؟ این چی معناشه؟ من یاد تأمل کرده بودم روش، ولی حالا یادم نیست که اون وقت که تأمل کردم به نتیجه رسیدم یا نه که این جمله رو چجور معنا کنم. این الان یادم نمیاد که زمانی که مطالعه کردم اینا چجور این جمله بمونن. فتکونو یعنی اون ازلام، فرو ان من فرو عبادت الاسنام فرج و سمان فی جمیع الاعمال، و ولا یفرق الحال فی آمن هذه الجهه ان الاسنام. ها میدونید چی این میخواد بگه؟ ولا یفرق الحال فیها ان از خود، یعنی فرقی بین ازلام و خود بت‌ها نیست دیگه،
از این جهتی که
به عبادت مربوطه. ولا یفرق الحال فیها در این ازلام، از حاجت ان الاسلام، یعنی بین خود ازلام که مرتبط به عبادت اسلامه با خود عبادت اسلام فرقی نمی کنه دیگه، چون اینم مربوط به اون عبادت اسلامه. و یدل، حالا اینو میخواد یه خود توضیح بده، و یدل علا ذالک امور، این که این یدل علا اینکه اینا مقدس بودن و از فروع عبادت اسلام میشه یه بش اموریست. الاول، حالا چند تا شاهد میارد که اینا این مقدس میدونستن این چوب ها رو، و در بت ها با بت ها مثلا این معامله در کنار بت ها و بت خونه و اینا انجام داد. الاول ما نقله لسان العرب عن الازهری من ان الازلام کانت توزع فی الکعبه و یتولا شؤونها صادن الکعبه.
صادق،
آره اینش صادق، ظاهرا معناش اون کسانی هستش که آره خادم و پرده دار، آره پرده دار یا خادم ممکن باشه. دیگه نگاه کنید کی نگاه هر دو چیزی، هر پرده دار بود و خادم. من ان الازلام تو در کعبه و یتولا، پس میگه امر مقدسی میدونستن شونش را صادق پرده دارها و خادمای کعبه. و ها و هاکز رام و نقله و تبری من ان محل هذا الازلام کان هو الکعبه، محل این ازلام کعبه بود و یقوم و این نمیدونم صدنه درستشه یا صدنه درستشه، یه کسی ضبطش رو نگاه کنه. و یقوم و حالا صدنه یا صدنه تولید بیت به اعمال
چی؟ طالب و طلبه، صادم و صدنه.
ها پس صدنه بر وزن خب فعلا مفرد سان؟
نه طلبه و جمع
طلبه. خب و یقوم و صدنه صدنه تولید به اعماله ها، یعنی اون خدمتکاران خانه خدا به اعمال فرمودن که این صدنه درستشه، رجوع کردن آقام به لغتش. خب از ثانی محتمل هل کشاف، ای احتمال کشاف من ذالک، و اون چه که احتمال داده کشاف، کشاف یعنی زمخشری همین را، یعنی اینها مقدس بودن و به عنوان فروع عبادت بهش نگاه میشد. وستشهد به ما روی انهم کانو یجلبونها عند اصنامهم، یجلبونها ایها به همون ازلام میخورد، یعنی می آوردن اونها رو نزد اصنامشون و اونجا قرعه کشی میکردن،
جلبشون میکردن اونجا،
جلب یعنی می آوردن اونجا. پس معلوم شد که اینا یه حالت مقدسی به اینها میدادن. سالس ما حکا ما حکیه ان اول فرج اصفهانی من انهم کانوا یستقسمون عند خلیصه و هو صنم لهم، میگه که اول فرج اصفهانی میگه بله اینا کجا چی میکردن، این چوبک ها رو باش قرعه میزدن یا مثلا استخاره میکردن، عند خلیصه اسم یکی از صنمه، الا انجا امرؤ القیس، تا زمان رسید که یکی از مشرکین اومد اسمش امرؤ القیس بود، رفت پلو اینا گفتش که من پدرمو کشتن، این استقسام کرد یعنی مثلا طلب خیر کرد، استخاره کرد که برم او رو بکشم که پدرمو کشته یا نرم، برم طلب خلاصه خونش رو بکنم. فاستقسم اندهول طلب به سار احبیه، یعنی خون پدرشو بره مطالب. فخرج نه اومد که نرو، نه که اومد ناراحت شد. فهین ازن غضبه و رماه بالحجاره، خلاصه یه سنگی برداشت و کوبید بر این بت و این شعر رو گفت لو کنت یا ذا الخلصة الموفورا لم تنه عن قتل عدات زورا یا عدات، حالا نمیدونم، اگر که تو ای نمیدونم بت فلان مثلا برحق بودی، درست بودی، چی بودی، نباید از قتل دشمنان به زور و خلاصه به باطل پدر منو نهی میکردی. آره تو میگی که این ان قتل عدات، یعنی ها که دشمنن و دشمنی کردن با به حساب باطل نهی نمیکردی. حالا میگه کار نهینا گفتن دیگه. فلم یتقسم، آره اینجا ورده اندهو احدون حتی جالسون، دیگه بر افتاد این رأس. حالا کل لحاظا یونوه اونا ان لحاظه ازلام خصوصیتون فی تحریمه ها لکونه ها مقدسه، پس این ازلام خصوصیت داشته، استقسام به ازلام مهمه، لکونه ها مقدسه اندهم یا لکونه من آلات القمار و لحاظا قلنا بعدم الفرق من حاضه الجهه، دیگه این مهم نیست، اینا حرامه، حالا چه از باب مقدس بودن باشه چه از باب آلات القمار. این قلنا به انها قداهون یستقسم به ها علی الجزور او انها ادواتون تستمن للاستخاره و القرآن، فرقی نمی کنه و ما شاکله فهیه محرمتون علی کل حال، چه اینها باش طلب روزی میکردن در موردی که با شطور قرعه میزدن یا اینکه باش استخاره میکردن، هرچی باشه هر کدومش یه جهت معنی داره، لذا حرامه و این حرمت به مانحروفی سرایت نمی کند، چون در مانحروفی این نه آلت قمار تو کاره و نه مقدس بوده نه اینها ملتقی، چون خودش همین رو گفته که شون هم میگه تو تعبیر قبلش هم داشت تو این شیط قلت اونجا هم همین رو گفت مقدس بودن مال استخاره است، اون آلت قمار مال جزوره. اینجوری فرمود. خب این تا اینجا کلام ایشون نگه دارید، من یه عرضی رو بکنم تا قبل از اینکه این خلاصه میخوام بخوام. ببینید همه حرفی که این بزرگوار زد همش این بود که آقا این آیه دلالت بر حرمت ندارد، دلالت بر حرمت بلیت وقت آزمایینا ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه این استقسام به ازلامه و ازلام هم تمین دو جهت توش بوده و اینها. خب ما قبوله این آیه دلالتی ندارد، درست مشکلی ندارد، ولی یه چیزی رو ایشون در لابلای کلامش رد کرد که اون جای تأمل داره. گفت بله این که شما خدمتتون عرض کنم پول بدی بلیت وقت آزمایی رو بخری، چون گفت این حرام نیست چون استقسام به ازلام نیست فعلا اینجوری، ولی گفت خب این جایزم که میگیری این قمار نیست. چرا نیست؟ جایزه ای که میگیری به خاطر که کسی غرامت نمیکشه. اینو فهمید. خب ما همینجا رو برمیگردیم، همینجا رو برمیگردیم. ببینید ما باید برگردیم یه بازخوانی در ماهیت قمار کنیم. ماهیت قمار چیه؟ ماهیت قمار تکسب از طریق برد و باخته، که یه کسی مالی رو کسب کنه از طریق برد و باخت، این حقیقت قماره؟ این کافیه در؟ یا این که نه حتما باید یه کسی هم برای دیگری غرامت بکشه؟ آنچه تلقی مرحوم آقای هلیه این است که در قمار باید یه کسی برای دیگری غرامت بکشه، که اگر قصه غرامت کشیدن از بین رفت این تکسب به برد و باخت این خودش مشکلی نداره. تو ما نحن فیه این اتفاق افتاده، تو ما نحن فیه، ولو کسی که خوب با من همراه باشید، ولو اون کسی که این بلیت بخت آزمایی رو تهیه کرده خریده باشد به بیع مشروط، یا اینکه هبه مشروط باشد، یا صلح هر چی اینا باشد با همه توجیهات که صورت گرفته باشد، انتهای قضیه این استش که یک کسی با برد و باخت تکسب مال کرده. این تکسب مال با برد و باخت، خب این اگر کسی گفت این حقیقت قماره که کسی تکسب کند مال را با برد و باخت، یا حتی بالاتر احتمال تکسب با برد و باخت، یعنی یقینی هم نباشه، همین که با برد و باخت پای این که شاید پول به دستش بیاد، همین اگه گفتیم قماره، دیگه تمام این راهی که آقای هلی رفته فلجه. چیزی که ایشون در ذهن شریفش بوده این است که میگه قمار تو ذهنش، قمار یعنی چی؟ یعنی تکسب میشه به برد و باخت، اما یه کسی برای دیگری داره غرامت میکشه، یکی میبازه و داره برای دیگری غرامت میکشه. خب این اول کلامه، هازا اولا. ثانیاً به دید عرفی اصلا ما حتی نگوییم که حقیقت قمار فقط این تکسب به برد و باخته، اون غرامت هم هست. به دید عرفی میگن بابا اینا پول و جایزه رو دادن، این غرامت کشیدن هست، به دید عرفی هست، ممکن است کسی دید عرفی رو هم قبول کنه. این ثالثا او اشکال آلت قمار رو آقای هلی چجوری حلش کرد؟ گفت اینها بلت وقت آزمایی آلت قمار نیست. از کجا آلت قمار است؟ آلت قمار نیست چیزی که، خوب گوش بده، چیزی که عرفاً آلت برد و باخت باشد، ولو شما حیث دیگری روش بذاری که از حیث آلت برد و باخت بیرون نمیرد که. حالا شما اومدی مثلا گفتی آقا من میخوام با بلیت بخت آزمایی بیع و نمیدونم هبه و صلح و اینا انجام بدم، شما گفتی من این کار میخوام بکنم. این که مشکل اصل این که شما دارید تکسب به آلت قمار میکنید و حل نمیکنه، چون در اجتماع این وسیله برد و باخته. شما حالا میخوایی یه شرکت مثلا اسلامیش کنی، این اسلامی نمیشد که، حواستون هست؟ پس بنابراین در این سه نقطه جای مناقشه در کلام مرحوم کیه؟ آقای هلیه. روشن شد سه نقطه مناقشه؟ این دو ذهنتون باشد که میشد در این سه جا با ایشون مناقشه کرد. حالا ادامه حرفش، اگر این حرفای من رو بیش توجه فرموده باشید ظاهرن دیگه روشن است که کلام ایشون به جایی نمیرسه. این یه بله این یه ذره رو بخونم که داره تموشه. ول خلاصه الخلاص اینجا بودی؟ اینجا بودی؟
سرگومیش چی بود؟ یکیش قرامت بود، یکیش حالت مرامدن سرگومیش.
گفتم عرفاً صدق میکنه گفت قرامت. اولیش گفتم ماهیت قمار کی گفته است که قرامت کشیدن درش عقص شده است؟ تکسب به آلت قمار ممکنه کسی بگد. تا الخلاصه خوندم؟ خلاصه اولاً اذن فعملیت الیانسی بعد بیان ما قدمناه من اسم سلامت آمن الوجوه التي ذکرت لفساد هذه المعاملات و من بینها القمار. پس میگد که عملیه یانسی بعد از این که گفتیم سالم است از وجوهی که ذکر شده بر فساد این معامله، وجوه مختلف که گفته بودن، و من بینها که مهمترینش همین قصه قمار بود که ما هم همین جا رو اشکال کردیم، که ایشون میگه الحمدلله سالم است از همه اینا. و ثانیا بعدن صححنا بذل مال رو به ازای بطاقه، گفتیم این پولی که میدهد اون بطاقه رو میگیره، اونم اشکالی ندارد. به ما ذکرناه میدهد وجوه مصححه لذالک البذل که 4-5 تا وجه برای درست کنیم. و بعد تصحیح اخذ لجنه، گفتیم اون لجنه هم که این پول رو میگیرن خب طوری نیست، در معامله حلال دارن میگیرن. و تسلم حال الاموال المجموعه من البطاقات. ثالثا و بعد تصحیح استلام الجائز من قبل الفائز. نه اون اصلش هم گفتیم قماره. خب بله بری اصل این معاملم گفتم اگر این آلت قمار باشد اصل همون خرید شما هم قماره باطله، چون که شما داری معامله رو آلت قمار انجام میدید. اونم بود دیگه. و بعد تصحیح استلام الجائزه من قبل الفائز که جائزه هم بگیر اشکال نداره نمیدونم چون قمار نیست و فلان، بعد حاضر و ذاک لم یبق امام نمایت و الالقوم بطران عملیت یانسیم و تخلیمه ها، راهی نیست برای برمتش. خب رفقا این بحث ایشون تمام شد، اما ما اگر اجازه میدید یه جلسه رو اختصاص بدیم به او آرایی که بزرگان بعد از ایشون دارن، کلماتشون انشاءالله در جلسه بعد بخوانیم. خب تو گروه چند تا رو گذاشتن، من گفته بودم بیشتر، آقای خباز شما گذاشتی دیگه، شما کلمات آقای خویی رو عرض کردم گذاشتید، کلام آقای آسد محسن حکیم هم گذاشتید و آسد سعید رو گذاشتید.
امام
رو نذاشتید.
چرا؟
کی گذاشتید؟
همون گذاشتم.
نه به نظر من نیست، یه بار یه چیز نگاه کنید ظاهرا
مرحوم
عبدالعلا هست، ولی کلام امام تو اون عبارت ها نیست.
تحریر
الوسیله
هم گذاشتیم و
مرحوم
آقای حکیم
سید سعید. آره یه بار چک کنید، به نظرم تحریر الوسیله توش نیست، یا مثلا
مرحوم آقای سید محمد روحانی رو فقط نداشت.
آقای روحانی رو بذارید. در ضمن آقای تبریزی رو در صراط النجات کلامش رو پیدا کنید، دو سه جای صراط النجات آقای تبریزی رو اشاره کرده، او رو هم پیداش کنید، او دوتا رو بذارید. آقای روحانی حتما مهمه، چون آقای روحانی مثل آقای هلیه تصحیح میکنه کلام آسد محمد روحانی رو، بذارید این کلام تصحیح میکنه این معامله. خب تا این مجموع اینا رو شما مطالعه کنید، ولی من هم راجع به این مجموع گفتگوی با هم دیگه بکنید. الحمدلله رب العالمین.
تحریر